الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده، انشالله ما رو هم در مجموعه رادیو گفتگو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. اما شما برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید با موضوع جریان نقش و عملکرد جریان نفوذ بیگانه در داخل برای پیاده سازی نقشه بی‌ثبات کننده که در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر فتح‌الله کلانتری عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل امنیت و بین‌الملل و همینطور جناب آقای دکتر اصغر ایمانی عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی هستیم. سامانه پیامکی 301035 رو هم فراموش نکنید که پل ارتباط مستقیم بین ما و شما عزیزان شنونده هست. میتونید اگر نظری دارید، انتقادی دارید و یا سوالی دارید از مهمانان برنامه حتما از این طریق با ما در ارتباط باشید و همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم به خاطر داشته باشید که از طریق اون میتونید به آرشیو کلی شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله همین رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی. خب آقای دکتر ایمانی عزیز، ما صحبت‌های شما نیمه تمام مونده، من خواهش می‌کنم که شما صحبت‌هاتون رو کامل بفرمایید تا من وقت بعد سوالات رو مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض کردم خدمت شنوندگان و حضرت عالی که ما بحث مطالبه گری نداریم. من چند تا در واقع نمونه میگم، حضرت عالی هم در واقع بشنوید. از سال 1400 تا الان، سال 1401، تقریبا تو این یک سال و نیمه ما مطالبه و اعتراض بازنشستگان نسبت به حقوق و مزایای سال 1401 رو داشتیم، مگه نداشتیم؟
بله.
مگر آقایون اومدن کف خیابون، مگر آقایون اومدن آمبولانس آتیش زدن، مگر اومدن به مردم حمله کردن،
اموال عمومی رو نابود کردن؟
خوب دقت کن، من اصلا نمیخوام عوام گونه حرف بزنم، من حقوقی دارم عرض میکنم. مگر ما مطالبه و اعتراض معلمان راجع به رتبه بندی و طبقه بندی رو نداشتیم؟
بله.
مگر اینا اومدن وسط خیابون پرچم آتیش زدن؟ مگر ما مطالبه و اعتراض دانشجویان پزشکی رو نداشتیم نسبت به آزمونشون؟
بله، دستیاری پزشکی
هم هم دهه 80 بودن، مگر اومدن کف خیابون این کارا رو کردن؟ مگر ما مطالبه و اعتراض کارکنان مخابرات ایران رو نداشتیم به دلیلی که در واقع حق بیمه‌شون پرداخت نشده بود؟ مگر اومدن کف خیابون مردم رو زدن؟ مگه به پلیس حمله کردن؟ مگر ما مطالبه و اعتراض کسبه بازار نسبت به کرونا رو، بحث اقتصادی رو نداشتیم، بحث مالیات رو نداشتیم؟ مگر ما اصلا مطالبه و اعتراض کارکنان خود قوه قضاییه رو داشتیم پارسال، اواخر پارسال نسبت به حقوقاشون اعتراض داشتن؟ من عرضم اینجاست، مطالبه جناب آقای معظمی معیار داره. کسی که در واقع میاد در نظام جمهوری اسلامی، در هر نظامی، اصلا در نظام فرانسه، در نظام امریکا، در هر نظامی کسی که میاد مطالبه گری میکنه، باید سه اصل رو رعایت کنه. یک، باید مطالبهش با معیارهای قانونی تطبیق داده باشه. نمیتونه در واقع بیاد یه مطالبه بکنه که قانون براش پیشبینی نکرده. خوب دقت بفهمید، الان بحث در واقع اول گشت ارشاد بود که گفتن این ضابط قضایی به درد نمیخوره، خشونت کرد، اینجوری کرد، اینجوری کرد، بعد این رو گذاشتن کنار، یعنی تو دو روز اول گذاشتن کنار، گفتن نه ما بحث بیهجابی رو میخوایم. خب الانم الحمدلله رب العالمین میان در واقع بیهجاب جلو نیرو انتظامی میگردن، روسری‌ها رو هم انداختن. خب من عرضم اینجاست، ما در قاعده قانون اساسی چیزی به نام در واقع بیهجابی نداریم. حجاب حکم خداست، غیر قابل تغییره. بحث مالیات نیست، بحث در واقع سنجش نیست، بحث استخدام نیست، حکم خداست. قانون جمهوری اسلامی که بر اساس قرآن، سنت، فقه و اجماع تدوین شده به عنوان قانون اساسی حکم خداست. حکم خدا رو که ما نمیتونیم عوض کنیم. مثل این است که من به شما بگم دو رکعت نماز صبح نخون، برو چهار رکعت بخون. بنابراین حجاب حکم خداست، قانونم داره. و چیزی که با معیارهای قانونی تطبیق داده نشه این مطالبه گری نیست، این اغتشاشه. این حتما ضربه زدن به جمهوری اسلامی. نکته دوم، مطالبه گری خارج از خشونته. در مثالش در خانواده ها، مگر همسر خانواده از شوهرش چیزی رو مطالبه میکنه؟ مگه میزنه شیشه رو میشکنه یا لیوان رو میشکنه؟ مطالبه گری ها همیشه با آرامش فارغ از خشونته. ما هر وقت که در واقع خشونت اتفاق بیفته، اینو روانشناسا همه تایید میکنن، یعنی عقل سلیم کنار میره، احساسات و عوامل دیگه جایگزین عقل میشه. نکته سوم، مطالبات باید در جهت تقویت نظام باشه، نه جهت تخریب. همه این اتفاقاتی که افتاد، من مثال زدم 6 تا 7 تا مطالبه اعتراضم، این نوع رفتار آقای معظمی از نگاه همه در واقع اونهایی که حتی جمهوری اسلامی رو باش مخالفن نقد دارن، نمیپسندن، دوست ندارن شهرشون ناآرام باشه، دوست ندارن ناامنی باشه، مردم آسایش رو دوست دارن. خیلی ها در واقع ممکنه به جمهوری اسلامی نقد داشتن، به مسئولین نقد دارن، ما هم نقد داریم. اما اینها بهانه اصلا نیست که کسی وارد خیابان بشود و تحت عنوان در واقع همون اسم رمزی که این آقایون بی‌تربیت‌ها در اون ور مرز گفتن، در واقع بیان به عنوان رمز، اسم رمز خانم مهسا امینی، بیان وارد خیابان بشن و کارهایی رو انجام بدن که آقای معظمی الان دیشب تجریش تعطیل بود. کی خسارت این کاسبا رو میده؟ کی خسارت این اسنپیای مظلوم میده؟ کی خسارت اینایی که پیک هستن، مسافر جاب جاب، اینا همه آدمای فقیری هستن که دو جمهوری اسلامی از یه تامین معاش ابتدایی برخوردارن. علت این که در واقع اینها زمینگیر شدن چرا؟ چون ما داریم مدارا میکنیم. من واقعا به عنوان یه معلم دانشگاه، کسی که حقوق خونده، از لحاظ حقوقی عرض میکنم اصلا مدارا با اینا جایز نیست، اصلا مدارا با اینا جایز نیست. ولی خب به هر حال نظام اینقدر عطوفت داره، مهربانی داره، میگه اینا دهه 80 دیم. اینا یا هجر دارن یا مهجورن که اینا رو واسه بریم روان پزشکی، یا اگر عاقلن دیگه سنشون قانونیه، هم قانونی شرعی هم قانونی مدنیه، بس مسئولیت های مدنیشون رو اجرا بکنن. همین که قوه قضاییه آقای اجی فرمودن، کسانی که در واقع آتش ریختن توی این خرمن، اینا الان واسه میان مسئولیت های مدنی نوشته هاشون و گفتمانشون رو پس بدن. برای چی تحریک کردن؟ برای چی کاری کردن که در واقع کسبه تعطیل بشه، آرامش از دست مردم بره؟ بعد صدای شما ببین تو همین بلوار کشاورز 4 تا بیمارستانه. بله. وقتی که از ساعت 7 شب میان تا 11 شب بوق ممتد میزنن، چه کسی آسیب میبینه؟ بیمارایی که در واقع رو اون تخت بیمارستان خوابیدن، نیازمند آرامشن، نیازمند آسایشن. اینا بعد میان مدعی مطالبه گری هستن؟ من به هیچ وجه در واقع به عنوان یک معلم حقوق قبول ندارم اینو اصلا اینا مطالبه گر نیستن. اینا کسانی هستن که در واقع یا حقیقتاً انسان‌های واقعاً فریب خورده هستن، یا با برنامه‌ریزی شده وارد مجموعه میشن.
فکر می‌کنم بیشترش برنامه‌ریزی شده.
مردم، آقای معظمی، مردم به صراحت تمام، ما که نمی‌خوایم که در واقع بلوفی بزنیم، به صراحت تمام به دعوت هیئت‌های مذهبی که اومدیم، من خودم شخصا در واقع فرزند منم همراهم بوده تو این راهپیمایی، از امام حسین، میدون امام حسین تا خود میدون انقلاب جمعیت بود، یعنی از میدون در واقع فردوسی اونورتر دیگه کیپ کیپ بود، یعنی دیگه هی قدم به قدم می‌خواستی بیای جلو، امکانش نبود. این مردم مطالبه شون بود که آقا تمام، اگر شما اقلیت خواستار یه موضوع هستید، ما خواستار این موضوع نیستیم. رأی‌گیری شد، عملا رفراندوم عملا اجرا شد. همین راهیان در واقع امام زمان که اتفاق اینها همه نشان از این است که اینا فکر نکنن که کشور مال ایناست. کشور یه بدنه دیگه هم داره، یه قشر جمعیت دیگه هم داره. کیا بودن؟ کسانی که در واقع روز یکشنبه دو هفته قبل به دعوت هیئت‌های مذهبی آمدن خیابان انقلاب و بیانیه در واقع خوندن و گفتن آقا ما طرفدار در واقع حجاب هستیم. چرا اینا میخوان بیان به قول خودشون با مطالبه‌گری که من قبول ندارم، فکر میکنن که در واقع سخنگوی بقیه مردم هستن، سخنگوی بقیه زنان شریف ما هستن، بقیه دیگر هستن. بنابراین نفوذ به قدری در واقع الان آمده سیطره پیدا کرده که متاسفانه همونطور که آقای دکترم گفتن یه بخش اقلیتی ما رو در واقع تحت تاثیر قرار داده و اینها صداشون رو چون بلند کردن و ما هم چون رحیم هستیم و تا الان هم داریم با رحیم بودن، عطوفت، مهربانی داریم برخورد میکنیم، فکر میکنن این دسته بسیار قلیل که در واقع کثیرن، در حالی که کثیر نیستن و حتما هم در واقع ما خواهان برخورد با این هست.
این عطوفتی که شما میگید، خب وقتی که تعرض میشه به پلیس نمیتونه پلیس وایس نگاه بکنه
اصلا چه. آقای معظمی
ببینید، نگاه نمیخوام، درگیری میشه
گیلان، استان گیلان، ما آمار داریم، ما پژوهش کردیم، تو استان گیلان 700 نفر رو دستگیر کردن، 683 نفرشون، ما فیلماشونو داریم، همه گفتن که همه میگن ما اشتباه کردیم، نفهمیدیم، به خدا گول خوردیم، به خدا در واقع فریب خوردیم. خب بحث اینجاست،
بله،
اینها اگر واقعا فریب خوردن که من باور ندارم، یه کسی که در واقع کلتوب مولتوب میگیره، یه کسی که در واقع قمه دستش میگیره، یه کسی که ما دیدیم توی فیلم تبر دستش میگیره به نیروی انتظامی حمله میکنه، این فریب نخورده.
خب من همینو میگم، من میگم وقتی که تعرض میکنه به نیروی نظم و امنیت کشور، نیروی انتظامی ما، خب تو سطح شهر کارش همینه، وقتی تعرض میشه خب اونا باید خودش دفاع کنه دیگه نمیتونه واسه نگاه کنه که. یعنی من میخوام میگم این محبتی که شما میگید، این عطوفتی که داریم، واقعا بعضی جا نمیشه اصلا، یعنی باید جوابگو باشن.
ببینید، من فکر میکنم نظام مقدس جمهوری اسلامی که ما اهل تملق نیستیم، ما آقای دکتر دیگه عمرمون رو گذشتون دیگه،
بابا جوونی
نه نه واقعا ما اهل تملق که نیستیم، که ما جانمون رو در واقع رفقا همه جانشون واسه این پرچم و نظام گذاشتن. این آقایونی که الان ادعا میکنن حتی یه اردنگی تو جمهوری اسلامی صدمه ندیدن، کسانی در واقع خونشون رو دادن که والله والله عزیزترین آدما بودن. ما توی در واقع جنگ‌های مسلحانه آقای دکتر فرمودن از سال‌های در واقع 58 تا 60 آقایون مسلح وارد شدن، هر کی رو که ریشتاش می‌زدن. چه کسی امنیت این کشور رو در واقع فراهم کرد؟ همین بچه‌ها. بعد شما میاید معترض میشید به همین کسانی که در واقع شما رو حفظ کردن. توی دانشگاه تهران یه اعتراض شد، من با یه عده‌شون در واقع صحبت کردم، گفتم شما دنبال چی هستید؟ شما دنبال کی هستید؟ دنبال خانم محسنانی که مدعی العموم داره، ولی دم داره، شما کی هستید؟ بگید کی هستید؟ سمتتون چیه؟
چی میخواید؟
چی میخواید؟ اگر چیزی که میخواید مقایر با قانون باشه، تطبیق قانون نباشه، امکانش نیست. چرا؟
خب این از کجا تحریک میشه؟
آقای دکتر همه اینها از اون ورا.
خب همین جریان نفوذ میشه دیگه.
نه نه، ما غیر از ما انتظاری از اونها نداریم. ما انتظار از خدیا داریم. ما کسانی که با پول بیت المال، با صدا و سیمای بیت المال، با در واقع هزینه های این بیت المال، با این مردم برند میشن، میان توی در واقع، بعد اینها استوری میذارن،
خب شکاف ایجاد میکنن.
بله اینا شکاف ایجاد میکنن.
شکاف چجوری باید بست؟
من در مقام در واقع حقوقی خودم عرض میکنم، حتما بایستی که قانونگذار برای اینها مجازات تعیین بکنه. کسانی که باعث میشن نظم کشور، امنیت کشور از مسیر اصلی خودش خارج میشه، حتما من از شما سوال میکنم، اگه کسی دزدی بکنه مجازات میشود یا نمیشود؟ مجازات میشه. اگه کسی به این نامحرم توهین بکنه، یه مطلقی بگه، مجازات میشه؟ بله در قانون. یه کسی هم که اگر بیاد نظم و امنیت جمهوری اسلامی، ما قانون داریم، اما در این مورد در واقع بایستی که حتما در واقع ریستر بشیم. کسی که بیاد از شبکه‌های مجازی کشور رو به سمتی بره که به سمت ناامنی بشه، آسایش، آرامش، خنده های مردم رو بگیره، اینا حتما باید مجازات بشن مطابق با کسانی که امنیت در واقع کشور رو به هم زدن.
بله، خب خیلی متشکرم آقای دکتر ایمانی. من میخوام یه مقدار بپردازیم به این پروژه نفوذ. به هر حال ما حالا یه جورایی بگیم متاسفانه بوده، از اوایل انقلاب دشمنان این سرزمین، دشمنان این مردم برنامه ریزی کردن، ساماندهی کردن و در چی میگه سالهای خیلی زیادی دیگه، الان نمونه خیلی زیاد شاید دکتر کلانتری بهش اشاره کردن که با برنامه ریزی آمدن جلو و خب خدا رو شکرم همیشه شکست خوردم. ولی خب به قول خیلی حالا خودمونیش میشه که به این راحتی هم از میدون به در نمیشن، یعنی میرن با یک روی جدید، با یک دستاورد جدید سعی میکنن بیان ضربه بزنن. من میخوام این پروژه نفوذ رو بعد ببینیم که چه اهدافی دارن، چه انگیزه ای آی دکتر کلانتری داشتن تا الان و چرا به اهداف انگیزشون نرسیدن.
بله، اصلا به حضور شما، ما با فرمایشات های دکتر کاملا موافق هستم و هم عرض من این بود که این جمعیتی که میان دو قشرن، یک قشر مطالبه‌گرن، یک قشر اختشاشگر. اختشاشگر واقعا باید برخورد باش بشه، همین مواردی که به حال ایشان استاد حقوق هم هستن و میدونن. قوه قضاییه هم واقعا ما ازش خواهش میکنیم که هیچ مسامحه و تسامحی در ارتباط، اصلا خواسته مردمه، خواسته مردم اینه که با این اختشاشگرا برخورد بشه بنا به دلایلی که استاد فرمودن، چقدر کسب و کارها چقدر مشکلات معیشتی همین اختشاشگرا ایجاد کرده،
اثر روانی
و آسایش مردم، همه چیز رو واقعا برهم زدن و باید برخورد بشه. اما یک مرزی هم باید بین اینا و مطالبه گرا قائل بشیم. همین مواردی که استاد هم بودن، خب واقعا مطالبه گری ما کم نداشتیم، اما هیچ مطالبه گری در کشور ما همراه با اختشاش و بانک آتش زدن
هیچ کجای دنیا اینجوری نیست.
بنابراین این مرز رو ما قائل بشیم و این رو هم، این تفاوت رو هم قائل بشیم که واقعا الان جوانه که همه میان همه اختشاشگر نیستن. یعنی اینها عرضم به شما، آمار هیچ وقت هیچ نهادی، هیچ ارگانی، البته منم که مسئول نیستم آمار داشته باشم، ولی آمارا تلورانس داره. اما با قاطعیت میشه بگی که اینها عده قلیلی اختشاشگرن، بقیه اختشاشگر نیستن که بود به اون عده قلیل برخورد بشه. و استادم اشاره فرمودن ما سه تا مراسم داشتیم تو این اختشاشات. یک نماز جمعه رو داشتیم، اربعین داشتیم، مراسم هیئت‌های حسینی و اربعین که استاد اشاره فرمودن، و مراسم همراهان امام زمان. واقعا وقتی که اون جمعیت رو با این جمعیت کنار هم می‌ذاریم، مثلا دریا و قطره است. یعنی یک دریایی به نام جمهوری اسلامی ایران مطالبه حجاب دارن، مطالبه اجرای قانون دارن، و یک قطراتی هم که هدایت شده از خارج هست و داخل از طریق نفوذ دنبال این هستن که این آرامش رو به هم بزنن. اما ببینید، انقلاب ما سه مرحله رو پشت سر گذرنده. یک مرحله براندازی بود، دو مرحله استحاله، و سه مرحله نفوذ که الان درش هستیم. مرحله براندازی از آغاز انقلاب بود تا اواخر دهه 60، مرحله استحاله از اوایل دهه 70 بود تا اواخر دهه 80 که نقطه عطفش همین بحث کوی دانشگاه و اختشاشات 88 و اینا بود، و از دهه 90 به بعدم وارد مرحله نفوذ شدیم. الان دشمن وقتی که در براندازی ناامید شد، در استحاله ناامید شد، پروژه نفوذ رو اندازی کرد که تقریبا حضرت آقا شاید بگم چندین مورد بحث نفوذ فردی، جریانی، شبکه‌ای، حالا بهش میپردازیم در ادامه بحث، رو کامل بیان کرده. و یکی از راه‌های مبارزه با بحث نفوذ هم جهاد تبیین مطرح کردن حضرت آقا. حالا چرا اهداف دشمن از نفوذ چیه؟ چرا؟ خب از کردم وقتی که از براندازی ناامید شد، از استحاله فرهنگی ناامید شد، آمد سراغ نفوذ. خب نفوذ براش خیلی کم هزینه است نسبت به براندازی. براندازی براش هزینه داشت، جواب نگرفت. دنبال چه هدفی؟ اولین هدفش دشمن از نفوذ در واقع اصلاح ساختاری جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران. اینا تا بحث اصلاح ساختاری میشه، سری میرن سراغ ولایت فقیه، میگن که کشور باید ولایت فقیه نداشته باشه، در حالی که این آیه قرآن اطیع الله و اطیع رسول اول الامر و اول الامر منکم. بنابراین ولایت مطلقه فقیه در جمهوری اسلامی ایران در رأس ساختار هست و این خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است. و ازم بوزو شما، چون ریشه قرآنی داره و قابل چانه‌زنی نیست. خب یکی میرن میگن بحث اصلاح ساختار، خب به تبش میگن ولایت فقیه نباشه، شورای نگهبان نباشه، نمیدونم، و ارکان جهتساز نظام. بنابراین یکی از اهداف اینایی که دنبال نفوذ هستن، به دنبال در واقع اصلاح ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران هستن، باز تعریف ساختاری که یک مدل ساختار قبل بشه و یک مدلی که در جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه نباشه، که این اصلا نیروهای انقلابی و در واقع مردم ایران اصلا این رو نمیپذیرن و خط قربزشون است. دومین هدفشون این است که تو این هدف هم ناکام بودن، یعنی تو بحث ولایت فقیه ناکام بودن، اما تو هدف دوم یه مقداری موفق بودن. دومین هدفشون تسلط بر اتاق فرمان انقلاب ها بوده، یعنی متاسفانه یک اتاق فرمان، یک انقلاب نماهایی ما در داخل کشور داشتیم که استادم اشاره فرمودن از بیت المال ارتضاء کردن، هر امتیازی هم بگیری گرفتن و هیچ آسیبی هم ندیدن، نه در جبهه بودن، نه جانبازن، نه خانواده شهیدن. میری بررسی میکنی نه خانواده شهیدن، نه ایثارگرن، نه جانبازن، برای نظام هزینه نکردن، کلی از نظام
دلسوز
ایران هم نیستن. اینها یک اتاق فرمانهایی درست کردن که از اون ور آب به اینها فرمان داده میشه، جهت‌دهی داده میشه در جهت تضعیف نظام، تضعیف انقلاب و در واقع همین اختشاشات و ناآرامی‌هایی که وجود داره. هدف بعدی اینها تطمیع، تهدید و حتی ترور که چند موردم داشتیم دیگه، ترور شهید همین جناب سرهنگ پاسداری که شهید کردن، ترور شهید فخری زاده و الی آخر، که اینها همش نفوذ ها، یعنی تمام اینها از دل جریان نفوذ در میاد، تمام این ترورها و تمام. هدف بعدی اینها دامن زدن به تضادهای قومی، قبیله‌ای و مذهبی و حزبیه. ببینید شما تو همین جریان به شدت دنبال دو قطبی سازی شیعه و سنی بودن، نمیدونن اینا، نمیفهمن جمهوری اسلامی ایران. اینه من با مطالعه میگم، تحقیق کردم، اتفاقا تو بحث اقوام تحقیق کردم، تنها کشوری هستیم در دنیا که اقوام فرصتن برای ما. به دو دلیل فرصتن: یک، هیچ وقت بین اقوام ما درگیری وجود نداشته، یعنی هیچ وقت قوم ترک ما با لور درگیر نشده، لور ما با ترک، با کرد درگیر نشده. دوم، هیچ وقت اقوام از دولت مرکزی فاصله نگرفتن، یعنی اقوام اصلا سابقه نداشته. بنابراین
ما الان همین الان داریم میگیم هفته وحدت، هفته وحدت حضرت امام فصل فرمان.
بله، نه اصلا جمهوری اسلامی ایران تکثر اقوام براش فرصت، یعنی موزاییک قومی جمهوری اسلامی ایران کاملا براش فرصت.
آقای دکتر، اصلا ما سفیر زن اهل تسنن داریم. بله، فرمانده نیروی دریایی ارتش ما اهل تسننه. بله،
اصلا اقوام
فرقی
نداره.
بنابراین اینا رو این هدفم داشتن که تو این هدفم الحمدلله ناکام بود. هدف بعدیشون عرضم به حضور شما در واقع به دنبال تغییر ماهیت جنبش‌های دانشجویی بودن، یعنی ماهیت جنبش‌های دانشجویی رو از جنبشی به دنبال این هستن که از جنبشی به شورشی تبدیلش کنن، جنبش‌های دانشجویی، که اینم دانشجویان ما الحمدلله آگاه هستن و تو این حوزه جنبش‌های دانشجویی ما کاملا با بصیرت و با آگاهی و درایتی که دارن، حالا یه عده خیلی قلیلی هم تحت تاثیر این جنبش‌ها قرار می‌گیرن و یک حرکاتی انجام میدن، اما خیلی قلیلن و در مقابل دریای دانشجویانی که همسو با نظامن قطره هستن. بسیار. هدف آخر که من در واقع عرض کنم این است که اینها به دنبال کنترل مستقیم یا غیر مستقیم بر ذهن و زبان همین انقلابیون نماها هستن. این انقلابیون نما به نظر من جاسوس هستن دیگه، اینا جاسوسون هستن، با نقاب انقلابی، با یک پوشش ظاهری موجه در داخل کشور هستن، در وزارتخانه های ما هستن، در بین مردم ما هستن، در دستگاه های دولتی ما هستن، که اینها پایگاه اصلی اون ور آبیا هستن که فرمان میگیرن، جهت میگیرن و این رو شانتاج میکنن و انتقال میدن به متن جامعه. اینا اهدافی بود که به نظر من میشه به عنوان اهداف نفوذی ها بهش اشاره کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمد مرندی، عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر مرندی، خدمت شما سلام عرض میکنم، به گفتگوی سیاسی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی
متشکر. آقای دکتر مرندی عزیز، خب موضوع برنامه ما نقش و عملکرد جریان نفوذ بیگانه هست. ببینید الان با توجه به ظواهر امر و چیزی که الان ما داریم میبینیم، الان جنگ جنگ شناختی است و از طریق ادراکی داره دشمن وارد مقوله ما میشه، از طریق رسانه میاد میخواد با ما در واقع اون درگیری رو ایجاد بکنه، اختشاش میکنه در سطح کشور، در سطح شهرهای مختلف. و از یک طرف دیگه هم دقیقا دست روی دهه ای از جوانانی از ما میذارن که شاید خیلی شاید تعریف درستی از آرمان‌های انقلاب ندارن، یعنی خیلی آشنایی ندارن با وضعیت انقلاب که چه گذشته بر ملت ما، چه اتفاقاتی بر این کشور گذشته و چه رنج‌هایی دیدن مردم ما، که حالا اینها بیان این دهه 80 ها، نمیخوام خدای نکرده توهینی باشه به دهه 80 ها، به صورت کلی دارم عرض میکنم، هدف گذاری جریان نفوذ رو دارم خدمتتون میگم، این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ از یک طرف جنگ جنگ شناختی است، از یک طرف دهه 80 هایی که هنوز خیلی جوان هستن.
خب ببینین، بخشی از مشکلات مربوط به خودمونه. ما متاسفانه در حوزه رسانه خیلی ضعیفیم، در حوزه دادن شناخت به مردم، ارائه مطالب صحیح به مردم خیلی ضعیف عمل میکنیم. ما حتی در دانشگاه تهران هم ضعف داریم که باعث اینا رو حل کرد. ما با یک پدیده تو دانشگاه تهران مواجهیم الان که یک تعدادی اندک دانشجو دارن تهدید میکنن دانشجویان دیگر رو که اگر برن سر کلاس چنین چنانشون میکنن و ازشون عکس میگن، ولی ما اینو متاسفانه انعکاس نمیدیم تو جامعه که مردم بدونن که اینهایی که دارن فشار میارن که بچه مردم درس نخونن، که بچه مردم با ترس و لرز از کلاس دور بمونن، نسبت این ما به صلاح حتی در این زمینه ما روشنگری درستی انجام ندیم. تا حالا دانشگاه ها نسبت این پدیده سکوت کرده. الان دانشان متعدد میان پیش بنده، میان پیش همکاران با ترس و لرز، میگن ما تهدید میکنن، میگن عکس ازتون میگیریم، پدرتون رو درمیاریم. این
خیلی کجای اینای دکتر؟
بله، متاسفانه تو دانشگاه تهران هست، ولی ما حتی در این زمینه اطلاع رسانی درستی نداریم. یا به هر حال بعضی از افراد جوانان ما نمیدونن که تو این مملکت چی گذشت تو این 40 سال، وقتی که یا حتی در سال اخیر وقتی که اینم میان این رسانه سعودی که به اسم ایران اینترنشنال میان تماشا میکنن و کینه و نفرت پراکنی و دروغ‌هاشون رو هر روز برخی از افراد گوش میدن و به تدریج تحت تاثیر قرار میگیرن، نمیدونن که این رسانه مال محمد بن سلمانه، کسی که در یمن قتل مردم رو گرسنگی داد، کسی که آدمای خودش رو، آقای جمال خاشقچی که دوست بنده بود، رفته توی سفارت خودشون یا توی کنترلگری خودشون در ترکیه رفته اون ایشون رو زنده تیکه تیکه کرده. افراد حفاظت شخصی خودشون اونجا بودن، رفتن جمال خاشقچی که یک زمانی آدم خودش بود، رفته ایشون رو تیکه تیکه کردن، هنوز زنده بوده، و بعد این آقا رو مرجع خودشون قرار دادن، کسی که گرسنگی بر ملت یمن تحمیل کرده، کسی که داعش رو تربیت کرده،
رحم نداره. بله،
بعد اینها میان همچین و افراد کثیفی که تو این شبکه کار میکنن، اینا میشن مرجع اینا. خب اینا از بس جهل زیاد شده تو جامعه ما، از بس ما نتونستیم یا کار نکردیم که اطلاعات رو منتقل بکنیم به نسلهای بعدی. تقصیر خودمون، تقصیر بنده است، تقصیر شخص بنده است که در این حوزه بی تفاوت بودم، تصور میکردم که همه باید بدونم. یا مثلا بی بی سی که بی بی سی فارسی که میاره افرادی رو میاره تو شبکه که رسمن و علنا ترویج میکنن آشوب و درگیری، غیر قانونیه تو خود این نیست. مردم ما شاید مطلع نباشن، ولی تو 2011 تو اوت 2011 تو انگلیس آشوبای بزرگی بود و ایده ای اگر درست بیاد داشته باشم، حالا باید نگاه کنم، متاسفانه باید قبلا نسبت این حساسیت نشون میدادم. فکر کنم 19 نفر کشته شدن تو آشوبا. اولا اگه تو انگلیس تو آمریکا یک پلیس رو بکشن، پدر طرف رو در میارن، اصلا کسی جرأت نمیکنه اونجا تعرض بکنه. ولی گذشته از این، اونو کاری ندارم. دولت انگلیس در آستانه این بود که بلک بری، اون موقع بلک بری باب بود، توییتر که تازه آمده بود و فیسبوک که اون موقع یک دار میدان بود، فضا مجازی بود، یک تاز بود، میخواستن اینها رو ببندن. ولی چون این شرکت ها